مزار شهید علی رحیمی در وضعیت امروزی ما در بهشت زهرای تهران قرار دارد. بر سنگ مزار این شهید که دستخوش تحولات همسانسازی نشده، بسیار زیبا نوشته شده: بسم رب شهداء و صدیقین، پاسدار شهید علی رحیمی، فرزند دیدار، از ولایت اروزگان افغانستان، ولسوالی خدیر. رحیمی مدت چند سال در افغانستان با روسیه تجاوزگر جنگید و به ایران مهاجرت کرد. در اینجا به ندای امام لبیک گفت و به جبهه رفت و در تاریخ 7/4/1365 در منطقه پاوه به درجه رفع شهادت نائل آمد. جالب اینجاست که من در گلزار شهدای مشهد به برخی از مزار شهدای افغانستانی که رسیدم، متاسفانه بر اثر همسانسازی سنگ مزارها بسیاری از آنها از نام افغانستانیشان غافل شدند، نام افغانستانی را حذف کردند. بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس در گلزار شهدای مشهد که من به زیارت آنها رفتم افغانستانی ندارد، یعنی هویت آنها برداشته شده. اما در تهران که خوشبختانه این اتفاق نیفتاده، هنوز هم کلمه افغانستانی یا نام افغانستان و هویت آن شهید بر سنگ مزارشان حک شده که این شهید عزیز علی رحیمی هم در قطعه 53 بهشت زهرای تهران در کنار دیگر شهدای سرفراز دفاع مقدس به آرامش ابدی رسیدند که راهشان پر زهره و یادشان گرامی بود.
خب این هم بخش سوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در این برنامه با معرفی شهید علی رحیمی پرداختیم، شهید بزرگواری که هم در جبهه‌های افغانستان جنگیده بود بر علیه ارتش سرخ شوروی و هم در دفاع مقدس در جبهه‌های ایران جنگیده بود بر علیه رژیم بعثی عراق، و این نشان می‌ده که اعتقادات مرز نمیشناسه و فقط مرزهای اعتقادی هست که مطرح هست و هدف امت واحده اسلامی هدفی بود که شهدای گرانقدر پیگیری میکردن. و البته در معرفی همه این شهدا شما متوجه شدید که پیروی از دستورات و فرمایشات امام راحل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یکی از مسائلی بوده که همه شهدا اعتقاد داشتن و بر مبنای همین دستورات و بر مبنای پیروی از همین دستورات در جبهه‌های حق علیه باطل حضور پیدا می‌کردن. حالا مکانش فرق نمی‌کرد، چه در داخل افغانستان باشد، چه در ایران باشد، چه در هر جای دیگه از دنیا که جبهه حق علیه باطل گشوده شوه، اونایی که مرزهای اعتقادی را می‌شناسن در این جبهه‌ها حضور پیدا می‌کنند. با پایان برنامه این هفته لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
Good job. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه یکی گچی کنم؟
پر تو اموله به سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای من چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستت داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزن زیده نمای شاید حسابه بانگه در آئه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، من شاهیر همین لحظه آماده پخش هست که تقدیمتان میشم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما یاران همیشگی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. درود بر شما عزیزان و وقتتان بخیر باشد. بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکارانم امیر حسن روحانی تهیه کننده و سید سعید موسوی صدابردار امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. در پهنه فرهنگ و هنر ایران معدود چهره هایی هستند که فراتر از یک خواننده یا نوازنده به عنوان یک وزنه فرهنگی شناخته می شوند. کسانی که هنرشان نه تنها صدایی برای گوش بلکه آینه‌ای برای روح است. شهرام ناظری بی تردید یکی از آنهاست. هنرمندی که با نوای گرم و پرشور خود روح اشعار مولوی، حافظ، عطار و فردوسی را در جان مخاطب زنده می کند. ناظری پلی میان سنت و نوآوری، شرق و غرب، عرفان و موسیقی ساخته است. در برنامه امروز مفاخر ایرانی با این هنرمند بزرگ آشنا می شویم.
تا باغم عشق تو مرا خار افتاد، بیچاره دلم، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد.
شهرام ناظری در تاریخ 29 دلو سال 1328 در کرمانشاه، شهری با پیشینه غنی از فرهنگ کردی و موسیقی محلی در غرب ایران، به دنیا آمد. خانواده او از اهالی فرهنگ و ادب بودند. پدرش حبیب الله ناظری صدای خوشی داشت و با موسیقی اصیل ایرانی آشنا بود. همین محیط فرهنگی زمینه‌ساز گرایش شهرام به موسیقی شد. ناظری از کودکی با نغمه‌های کردی، مقامات تنبور و آوازهای محلی کرمانشاهی خو گرفت و در نوجوانی به شکل جدی وارد دنیای موسیقی شد. او در جوانی به تهران رفت و تحصیلات خود را در دانشکده هنرهای زیبا ادامه داد. در این دوران با استادان برجسته‌ای به مطالعه ردیف موسیقی ایرانی و شیوه های مختلف آواز پرداخت. شهرام ناظری گرچه خود صاحب سبک می باشد و نوآوری های بیبدیلی را به موسیقی ایران تزریق نموده، اما در سراسر عمر خود همیشه در پی آموختن تجارب بزرگان و بهره‌مندی از آنها بوده. او که پیشرفت خود را در نزدیک بودن به چهره‌های بزرگ موسیقی در آن زمان می‌دید، 17 سال داشت که رهسپار تهران شد و به مرور از محضر بزرگانی چون دوامی، برومند و وزیری بهره‌ها برد. در همین دوران به نواختن ساز هم اشتیاق یافت، لذا نوازندگی ستار را نزد استاد جلال الدین ذوالفنون و احمد عبادی و همینطور محمود هاشمی آموخت. دوستان، تسلط ناظری بر موسیقی دستگاهی ایران، تلفیق شعر و آواز و بیان حسی در اجرا باعث شد بسیار زود جایگاهی در میان هنرمندان نسل جدید پیدا کند. شهرام ناظری در سالهای ابتدایی دهه 60 با تدریس هم روی آورد و آموزش ردیف‌های آوازی را برای علاقمندان آواز ایرانی در دستور کار خود قرار داد. در این دهه که پرکارترین دهه فعالیت استاد نیز به شمار می رود، آثار ارزشمندی را با همکاری بزرگان موسیقی زمان ارائه داد که همگی باعث وزن بیشتر کارنامه هنری ایشان شده است. به عنوان مثال، آلبوم مثنوی، موسی و شبان، بن مایروخ، صدای سخن عشق، لاله بهار و دیگر آلبوم ها از آلبوم های مطرحی بودند که در این دوره با همکاری بزرگانی چون جلال ذوالفنون، محمد جلیل اندلیبی، پرویز مشکاتیان و دیگر بزرگان با گنجینه هنری ایران افزوده گردید. شهرام ناظری نخستین کسی بود که اشعار مولانا را به شکل گسترده وارد موسیقی سنتی ایران کرد. اجرای قطعاتی بر مبنای مثنوی معنوی و دیوان شمس از او جریان تازه‌ای در موسیقی ایران ایجاد کرد. او نه تنها به زبان فارسی بلکه به زبان کردی نیز آثار مهمی اجرا کرده است. ناظری باور دارد موسیقی باید با زبان مادری و فرهنگی مردم پیوند داشته باشد. استاد شهرام ناظری در طول چند دهه فعالیت هنری خود جوایز و افتخارات ملی و بین المللی بسیاری کسب کرده است. صدای منحصر به فرد، تسلط بر ردیف‌های آوازی و تلاش بی‌وقفه‌اش برای تلفیق شعر عرفانی با موسیقی سنتی نام او را در میان ماندگارترین چهره‌های موسیقی ایران ثبت و ضبط کرده است. از جمله مهمترین جوایز و افتخارات ایشان میتوان به نشان شوالیه ادب و هنر فرانسه در سال 2007 اشاره کرد. دولت فرانسه در این سال نشان شوالیه ادب و هنر را به پاس سالها فعالیت هنری و تأثیرگذاری فرهنگی به شهرام ناظری اهدا کرد. این نشان یکی از بالاترین افتخارات فرهنگی فرانسه است که به هنرمندان برجسته اهدا می شود. همچنین ناظری در جشنواره معتبر آوینیون با اجرای موسیقی ایرانی مورد توجه و تحسین منتقدان و مخاطبان قرار گرفت و موفق به دریافت جایزه اول این جشنواره شد. همچنین جایزه صلح یونسکو به خاطر تلاش و ترویج پیام صلح، دوستی و همزیستی از طریق موسیقی، جایزه ویژه جشنواره بین المللی موسیقی فاس در مراکش به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی عرفانی جهان و تدلیل در جشنواره‌های موسیقی فجر و دیگر رویدادهای فرهنگی ایران از دیگر افتخارات این چهره برتر موسیقی سنتی است. استاد ناظری همیشه در پی گشودن نگرش‌های جدید در موسیقی بوده. او در تحریرهای خود نیز سبک خاص خود را دارا است. تحریرهای ریتمیک و جذاب که در سالهای پایانی دهه 70 شمسی وارد حیطه خوانندگی خود نمود و منجر به پیدایش آلبوم‌های آواز نو، سفر به دیگر سو، لولیان و مولویه گشت.
Yo, 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 yo
دوستان، گل صدبرگ یکی از محبوب ترین آلبوم های موسیقی ایرانی با آهنگسازی جلال الدین محمدیان است که اجرای ناظری بر روی غزل های مولوی آن را ماندگار کرده است. در شرایطی که موسیقی ایرانی بعد از سال 1357 وارد دوره ای از رکود و سکوت شده بود، این آلبوم با صدای گرم استاد ناظری و شعور عرفانی اشعار مولانا و نوعی جان تازه‌ای در کالبد موسیقی کلاسیک ایرانی دمید.
مادر زهر در میخانه نهادی، مادر زهر در میخانه نهادی، محصول دعا در جانان نهادی، در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش، این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم، مادر سحر در رحمی خان نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم.
یاران، استاد شهرام ناظری صرفاً یک خواننده بزرگ نیست. او صدایی است از جرفای تاریخ، عرفان و فرهنگ ایرانی. آثارش فقط برای گوش نیستند، بلکه برای جان و روان انسان معاصر ساخته شدند. در روزگاری که سطحی نگری، شتاب و گسست فرهنگی رایج شده، ناظری همچون حلقه وصل میان گذشته و آینده عمل می کند. بی تردید جایگاه او در تاریخ موسیقی ایران نه فقط در زمره بزرگان، بلکه در ردیف پیام‌آوران فرهنگی خواهد ماند. همراهان عزیز و ارجمند، و پایان یکی دیگر از سری برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. تا هفته دیگر، برنامه دیگر و سلامی دیگر، شما را به خدای مهربان می سپارم. الله یارتان.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند، اندگ
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 15 این کتاب با ما همراه باشید. زریم میاندیشید که دو تا پاکت را به زندانی رساندن و آن همه وراجی و احتمالاً التماس کردن و علامت گذاری با انگشت و صبر کردن تا ننه فردوس با کور سوادش هر دو کاغذ را بخواند و همه این کارها را جلوی چشم خانم رئیس کردن که خیال میکند اولوش داده، کاریست بعد کافی ترسناک. اما میتوانست دل به دریا بزند و انجامش بدهد. ولی در این معامله حق با کدام حقداری میرسید؟ او واسطه می شد که گناهکاری ظاهراً معصوم بماند و معصومی بدنامی آنها را بپذیرد. ضمناً از عزت و دوله نمی ترسید. آیا اگر به او جواب رد می داد شجاعت بود؟ آنها از راه او که موفق نمی شدن راه دیگری پیش می گرفتن و به هر این در و آن در زدنی که بود آبروی خودشان را با پول می خریدن و برای کلب باز هم چندان فرقی نمی کرد که در زندان هشتی خانه باشد یا در زندان واقعی. اما و همه اینها چرا او دلال مظلمه بشود؟ کار درست آن بود که ننه فردوس را هدایت کند تا حقیقت را بگوید و از تعبیر و تفسیرهای بعدی عزت و دوله و دیگران هم نترسد. اما آیا آنها با پول و نفوذی که داشتند نمی توانستند زرک را خرد کنند و واقعا خانمانش را برباد بدهند و ننه فردوس به هر جهت شریک جرم که بود، سالها بود که به افتضاح زندگی که آنها برایش فراهم کرده بودند تن داده بود. صدای عزت و دوله رشته فکرش را برید. زری جان، چقدر سبک و سنگین می کنی، این که کار مهمی نیست. زری پاکت ها و جعبه مرکب را گذاشت جلوی عزت و دوله و گفت نه، نمی کنم، عذر می خواهم. عزت و دوله حیرت زده پرسید نمی کنی؟ چرا؟ جوابی نداد. عزت و دوله با لحنی که با آن بچه گل می زنند گفت اگر جفت گوشواره های زمردت را از دختر حاکم پس گرفتم چی؟ آن وقت هم نمی کنی؟ سر قضیه اسب پسرت تا آمدم به جنبم این گرفتاری پیش آمد. زری گفت دیگر گوشواره ها برایم اهمیتی ندارد. بهتر است بگذارید حقیقت روشن شود. خودتان می فرمودید حیف که حمید خان نظام وظیفه نرفته. حالا این خودش یک جور نظام وظیفه. اما خانم چنان خندید که سرفش گرفت. عزت الدوله زد به خنده عصبی و گفت: ملتفت فرق میان کلباس و حمید نیستی؟ اگر کلباس محکوم بشود جرمش 1 تا 2 سال حبس است، ولی اگر پای ما به میان بیاید از هستی ساقط می شویم. آن وقت موضوع قاچاق اسلحه بر ضد امنیت کشور مطرح می شود. حرف آبادی می گفت که طبق ماده 171 مجازات چنین قاچاقی اعدام است و خیلی که کوشش کند می تواند با 15 تا 10 سال حبس قضیه را فیصله بدهد. کسی که باور نمی کند خرج ما زیاد است و برای پول این کار را کرده ایم. عشق با چشمایش آمد و گفت: این هم دوستان و خواهر خوانده هایت. موقع سختی همشان تنهایت می گذارند. و داد زد: ددب از مارا، خطره قلب مرا بیاور. و ادامه داد: می دانم چرا نمی کنی. از اول از ما بدت می آمد. نمی دانم چه هیزوم تری به تو فروخته بودیم. یا شاید حالا پشیمانی که چرا ما اصرار نکردیم و عروس ما نشدی. آدم گدا و این همه ادا. میدانم. حالا میخواهی انتقام بگیری. با آن شوهر جوشی و دیوانهی که داری حق داری. همه خلق خدا را با خودش دشمن کرده. خان چاق و شنگول وارد شد. کفشش را روی پله‌های تخت از پادر آورد و با جوراب روی تخت راه رفت. زری متوجه بود که عزت الدوله به شتاب اشکایش را پاک کرد و وقتی چشم پسرش به او افتاد خندید و پسر واقعا از پایش شروع کرد به بوسیدن. چهارزانو کنار مادر نشست و پرسید: خاله جان، چند سال می شود همدیگر را ندیده ایم؟ خانم فاطمه جوابی نداد. یک فنجان چای ریخت جلویش گذاشت. حمید خان گفت: از دست فراخ تو چه ها که نکشیدم خاله جان. و شروع کرد به نشخوار خاطرات و گفت: به اندازه مادرم دوستت داشتم. از بس دست و دهنم می کردی یادم می آید بچه ها سنگ زده بودند و پای کفتر پرتاووسیم و پایش را شکسته بودند. تو آمده بودی احوال پرسی خواهرت و من کفترم را بغل کرده بودم و به قول مامان جونم اشک می ریختم به پهنای صورتم و می گفتم شما را به خدا یک آدمی فکری به حال کفتر بدبخت من بکند. کفترم یک بقبقوی دردناکی می کرد که از هر نالهی در این دنیا بدتر بود. تو آمدی و نخدا بنداختی و کوبیدی و با زرده تخم مرغ قاطی کردی و مثل چسب به پای کفترم بستی و وقتی بسته بندی تمام شد کفتره یک بقبقوی آرامی می کرد که نگو.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2097947174. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. زری احساس میکرد که دیگر آنجا کاری ندارد. پا به پا میشد که اجازه مرخصی بگیرد. اما مگر حمید خان ولکن بود؟ باز رو به عمه پرسید: آن شب تو باغ یادت هست؟ همه من دست جمعی رفته بودیم باغ و شب ماندیم. رخت خواب ها را که انداختن جا کم آمد. سالک داشتم. 7 تا سالک تو صورتم زده بود و سالک روی دماغم چرک کرده بود و همه میدانستند سالک مصری است، مخصوصا که خرند باغ پر از پشه و مگس بود و همه میدانستند مگس ناقل سالک است و من مانده بودم معطل که کجا بخوابم و چنان خوابم می آمد که نگو. خیلی هم سرد بود و تو با وجودی که بچه تو بغلت خوابیده بود مرا صدا زدی و گفتی خاله بیا تو هم این طرف من بخواب و من گریه کرده بودم و تو اشکهایم را پاک کردی و مخصوصا روی دماغ سالکیم را بوسیدی. وقتی پسرت مرد خودم را نشانت نمی دادم که غصه نخوری. یک روز تو بازار وکیل یک زنی را با قد و قامت تو دیدم و دنبالش افتادم. یواش گفتم خاله جان. آن زن برگشت و سیلی به صورتم زد و گفت خاله جان و درد بی درمان. باز مارا را ورانداز کرد که شیشه کوچک دوا و استکان پر آب در یک سینی جلوی مادرش گذاشت. پرسید مادر جان باز که دوا می خوری؟ و نگاه جویای خود را بزری دوخت. عزت و دوله گفت چیزی نیست، تپش قلبم زیاد شده. رو کرد بزری و پرسید خانم زهرا شنیدم فردا می روید زندان، سری به زندانی ما می زنید؟ عزت و دوله داشت قطره ها را می شمرد. به 15 که رسید گفت اما نه آن طور که ما خواسته بودیم و شمارش را از 16 ادامه داد. حمید اخم کرد و دست پاچه شد. پرسید چرا؟ لابد می ترسید. خب برای شما هم ترس دارد. دست گردن عمه انداخت و گفت اما خاله جانم سر نترسی دارد. این بار هم روی سالک مرا خواهد بوسید. نه خاله جان، قدر مسلم نمی خواهی مرا بر سر دار ببینی. حالا هر کسی دیگری برود به او شک خواهند برد غیر از شما. زری کلباس را دید که از نارنجستان گذشت و به سمت تخت پیش آمد و گفت یا الله. کنار تخت ایستاد و حمید را صدا زد و در گوشش چیزی گفت و حمید کفشش را پوشید و سراسیمه براه افتاد. دل زری به شور افتاد. نکند بلایی سر بچه هایش آمده باشد. از این زن هر چه بگویی برمی آید. نکند بچه ها را با عنوان گروگان جایی پنهان کرده باشد و حالا مادر و پسر صحنه‌ای بیافرینند و با او معامله کنند. چرا زودتر به صرافت نیفتاده بود؟ اصلاً چرا گذاشت بروند باغ کلانتر؟ و با تلخی اندیشید که پهلوان کچل ها همین جا بودند، منتها بچه ها از تماشایشان چیزی نمی فهمیدن. با صدای لرزانی از عمه خانم پرسید دیر شد، چرا بچه ها نیامدن؟ حالا حاضر بود به هر کاری رضا بدهد. اگر بنا بود میان شجاعت و بچه ها یکی را انتخاب کند، واضح بود که بچه ها را انتخاب می کرد. بله، حمید الان می آید و بازی را شروع می کند. اما نگاه تندی به او انداخت و گفت دلت شور نزند، پیدایشان می شود. فکر کرد صبر می کنم، بی خود دلم شور می زند. خداییش بود که خدیجه را با آنها فرستادم. یاد شعری افتاد که یوسف غالبا می خواند، از خیالی بیمشان و ترسشان. نه، شعر را خودش این طور عوض کرده بود. شعری که یوسف می خواند این بود، از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان. حمید با یک زن چهارشانه چادر نماز بسر که رویش را محکم گرفته بود از تخت بالا آمد. خندید و گفت مادر مهمان میخواهی؟ زری فوراً زن را شناخت. از این زن با همان چادر نماز در خانه خودشان پذیرایی کرده بود. بی اختیار گفت ملک سهراب خان و بعد دست روی دهان خودش گذاشت. سهراب نشست و چادر از سرش برداشت. لاغر شده بود و سر و برش خاک آلود بود و ریش چند روزه داشت. عزت و دوله آنچنان خندید که عشق از گوشه چشمش آمد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 69مین برنامه از سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیز، روایت تاریخی ما رسیده به دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه و ما چند برنامه است که به این موضوع می‌پردازیم. و ما در چند برنامه اخیر پرداختیم به وضعیت فرهنگی، ادبیات و هنر در این دوره و حالا یک مقداری با تحولات سیاسی را پی خواهیم گرفت. در مجموع دوره حکومت محمد ظاهر شاه 40 سال را در بر می‌گیرد که این را ما میتونیم به یک دوره 30 ساله و یک دوره 10 ساله تقسیم بکنیم. در دوره 30 ساله که از سال 1312 یعنی بر تخت نشستن محمد ظاهر شاه شروع میشه و تا سال 1342 ادامه پیدا میکنه، حکومت در عمل در دست خاندان شاهی هست، یعنی صدر اعظم ها یا کاکاهای پادشاه هستند یا پسر کاکای او داود خان. و در دوره دوم اداره امور اجرایی کشور در دست افرادی غیر از خاندان سلطنتی قرار میگیره با عنوان صدر اعظم یا نخست وزیر، که اینها 5 نفر هستند و در طول یک دوره 10 ساله اداره کشور را به عهده دارند. و این دوره دوم به همین دلیل به نام دهه دموکراسی در تاریخ معاصر افغانستان شناخته میشه، به خاطر اینکه در اون دوره پارلمان یا شورا فعال هست و این شورا در رأی اعتماد به کابینه و همچنین شخص صدر اعظم نقش داره. البته ما این رو باید بدانیم که وقتی میگیم دهه دموکراسی به معنی دموکراسی واقعی چنان که در کشورهای دیگر ما در او دوره یا تا به امروز میبینیم نیست، بلکه خود شخص صدر اعظم رو شاه انتخاب میکنه. تنها تفاوتش با دوره قبل این هست که اولا این صدر اعظم ها خارج از خاندان شاهی هستن و دوم این که انتخابات شورای ملی برگزار میشه و عملا ما چیزی به نام پارلمان یا مجلس هم در کشور داریم که نقش داره و فعال هست. البته که ما پارلمان یا مجلس قبل ازی هم داشتیم، اما غالبا اونها سفارشی یا فرمایشی بودن و نه به انتخاب مستقیم مردم. اما چرا بالاخره شاه تصمیم میگیره که به تعبیری ریل عوض بکنه و حکومت را به افرادی غیر از خاندان شاهی بسپاره؟ طبیعتاً یک قسمت زیاد او بر اثر مبارزاتی است که در این سالها اتفاق افتاده و بسیاری کسا برای آزادی، برای دموکراسی، برای به دست داشتن حق تعیین سرنوشت خودشان فعالیت کردند، مبارزه کردند. ما از مبارزان زیادی که در این سالها در این مسیر تلاش کرده بودند در برنامه قبل نام بردیم و یاد کردیم. و قسمت دیگر ماجرا هم البته به این برمیگرده که شاه به مرور زمان که به سن پختگی میرسید طبیعتاً علاقه داشت که نقش خود او در اداره کشور پررنگ‌تر باشه و با حضور کسانی که از خود خاندان اونها بودن طبیعتاً اون آزادی عمل را نمیتونست داشته باشه. به هر حال در این دوره دموکراسی در یک دوره 10 ساله 5 تن به صدر اعظمی کشور میرسن. اولین صدر اعظم این دوره دکتر محمد یوسف هست که فردی است بسیار فعال، روشن و مردم دوست. در مجموع یکی از کسانی هست که کارنامه نسبتاً مثبتی در تاریخ افغانستان داره دکتر محمد یوسف. منتها در امو دوران طبیعتاً رقابت‌هایی هم وجود داشته و کسانی هم بودن که نمی‌خواستن که چرخ کشور بر روی این ریل بچرخه. در این بین البته نقش سردار محمد داود یعنی صدر اعظم قبلی که حدود 10 سال تمام صدر اعظم بود و به کنار رفته بود بر اثر اختلافاتی که وجود داشت هم پررنگ بود و بعضی از احزاب سیاسی به خصوص احزاب چپ مثل حزب دموکراتیک خلق افغانستان که وارد فعالیت شده بودند در این سالها، اینها هم در برابر حکومت دکتر محمد یوسف یک مقدار کارشکنی کردند و در نهایت واقعی اتفاق افتاد که با عنوان واقعه 3 عقرب ما ایره میشناسیم. در این روز جمعی از محصلان یا دانشجویان کشور به تحریک بعضی از جریان‌های سیاسی یک تظاهراتی برا انداختند و خواستار استعفای سردار یوسف شدند. از او طرف از طرف حکومت برخوردی شد با بعضی از کسانی که در این جریان نقش داشتند و وضعیت کشور یک مقداری بحرانی و التهاب‌آمیز شد و در نهایت منجر شد به استعفای دکتر یوسف. بعد از دکتر یوسف ظاهرشاه شخصی به نام محمد هاشم میوندوال را مأمور تشکیل کابینه کرد که یکی از رجال سیاسی فعال در او دوره بود. مدتی میوندوال حکومت را در دست داشت، منتها او التهاب‌های سیاسی همچنان ادامه داشت و در نهایت به نظر می‌رسه که پادشاه تصمیم گرفت که باز دوباره کسی از افراد نزدیک به خاندان حکومت را انتخاب بکنه برای اداره کشور و این شخص نور احمد اعتمادی بود که از خاندان سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله بود. این شخص صدر اعظم بعدی دکتر عبدالظاهر هست که پدر احمد ظاهر آوازخوان معروف کشور هست و در نهایت حکومت به محمد موسی شفیق سپرده میشه به عنوان آخرین صدر اعظم دوران دموکراسی. در دوران این 5 صدر اعظم البته اتفاقات بسیاری در کشور افتاد، چه در حوزه سیاست داخلی و مسائل داخل کشور، چه در حوزه سیاست خارجی، و ما در برنامه‌های بعد یک مقداری به این خواهیم پرداخت چون یک دوره مهمی در تاریخ کشور هست. هم فعالیت‌های سیاسی احزاب شدت پیدا می‌کنه، هم مطبوعات بسیار فعال هستند. در حوزه ادبیات، فرهنگ، دانش و اقتصاد تحولات رونما میشه و در مجموع کشور روی ریل پیشرفت و توسعه قرار می‌گیره. منتها در سال 1352 با کودتایی که سردار محمد داود خان علیه محمد ظاهر شاه در مجموع و همچنین صدر اعظم او شکل داد، تومار پادشاهی محمد ظاهر شاه جمع شد و دوره پادشاهی او و همچنین دهه دموکراسی به پایان رسید. ما در برنامه‌های بعد باز به این امور، هم به تحولات دوره دموکراسی، بیشتر خواهیم پرداخت و هم خواهیم دید که بعد از او چه بر سر کشور آمد. با ما باشید دوستان عزیز با برنامه تاریخ قلب آسیا در برنامه‌های بعد. خدا حافظ شما.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر یک جایی به چند ولایت و چندین ولسوالی در افغانستان، سفر به ساحات عمدتاً مرکزی افغانستان، سفر به هزارستان، هزارستان افغانستان، خوش آمدین. با لهجه شیرین هزارگی سفر هزارستانی خود را شروع میکنیم.
چند وقت بود قچتورم گی
ما نه روپینان و چایین که من انداز کنم آتای شری بچه مارا چلون کن کنو دول مارا بچه نخلنا ما نخلنا و بچه ما در خانه اینجا بیکار زبده کاری ما تایی گر
آتا
بیکار کار نما تایی اخت گندم نپاک بچه شیری اخت غورا کشتک دم بچه اخت غورا کشتنم اون مخلاش دو آتای انسانی ها و کیسو و کیوسو این میدخم دیده کن سیو خوخلای گشتم بخادم کریم سیایی کریم سیایی مرکا کریم سیا بود دا چیزا بود دا غجور در لاب دکانم یک گشت میکرد ما بخواد کردیم سیال دیشتم مثلا رومی بخواد سیال پستی دا در گرمی پستی دا آتای تا بگرد گرمیم
از خاطر خدر زامد میکشیم
زامد میکشیم بچه دیجا آنه جوره می پستی دا
آنه
جوره می پستی دا نه وان بخواد اونو گای کردیم سیال بود دا غجور اونجا من دیکی پست میکرد لبای دکان اونجا گشت میکرد آنجا بچه ما دمول دیشتم ما هم فرم دیدی رابی که مشیم موزود میگیر مچه موزدش نازمین وقت مقاقل دی موسیزه
آیه
انا موسیزه بچه
بخودم بگر فرمیم
دگاری میگردم نه بچه موسیزه او بچه ایت سیاما نبودم بچه ما سزید سزید بودم بل گرمی بیر نماره میگیم
هم گرمی رمزه قدر سیان
آقا گرمی قدر سیان ما دقام شیم الله تعالی گردوی کنم دم بلمه آره بچه پیش پیش منو بقدر آقا الله تعالی گیری خیلی مقدر پیش پیش نواتای
قدر دیخشتی پشت دخل خواه؟
آوش اقدر دیخشتی
چند سال شده که برده؟
بچه قدر دیر میشه
قدر
دیر میشه بچه قدر دیخشتی بچه
ادنام ده سپا؟
نه ادنام ده اونام ده بچه نام ده ها ام کچه دخترم آتای
خدا نگاه کنم
خدا نگاه
خیر مایه باز
او بچه چیم دل مایه ام زلک مردم مایه نیم کلاشتم پایین درد نه جورایین درد نه کمارین درد نه پیرشتم آه بچه پیرشتم برای پیرشتم بچه
دوستان عزیز البته باید داشته باشید که ممکن است همین جملات را با لحن و لهجه دیگر در نقطه دیگر از هزارستان بشنوید و این حکایت از وسعت این قلمرو دارد قلمروی از دل تاریخ باستان که تا کنون بر پا و پا بر جاست باستانشناسان مدارکی از امپراتوری یونان باختر و بودائیان در این منطقه کشف کردند مایکل ویتزل باستانشناس آلمانی معتقد است که هزارستان همان ایرانویج در اوستا است. به اساس یافته‌های اخیر او، مناطق جاغوری و اروزگان که از مناطق جنوب هزارستان می باشند، بخشی از پادشاهی زابلستان و بعد از آن قلب امپراتوری کوشانیان بوده است. همراهان گرامی سفر و چکر داریم به هزارستان و اکنون چکری در بازار یکاولنگ بازار زنانه
خب هموطن عزیز ما فعلا در بازارچه صنایع دستی بانوان قرار داریم در ولسوالی زیبای یکاولنگ بازارچه است که زمینه بسیار خوبه برای خواهرای عزیز ما فراهم ساخته که اینجا مصروف کاروبار و تجارت خود هستند و در دو طبقه است که دکانهای زیادی قرار داره صفاست در اینجا در حدود چند دکان است؟
این بازارچه هنر یا بازارچه صنایع دستی بانوان ولسوالی یکاولنگ نمبر یک دارای دو طبقه است فکر میکنم ای به تعداد 40 دکان است اینجا که بانو فعالیت میکنه در اینجا و تمامی آثار و علایم صنایع دستی که در اینجا شما میبینین کلا نمو دخت خود ولسوالی یکاولنگ است
بسیار خوب خب دوستان ما اومدیم یک نگاهی انداختیم به بازارچه هنر بانوان یا هم صنایع دستی بانوان در ولسوالی یکاولنگ دیگه آیستا آیستا فعلا کجا میریم
یک جایی هست و میریم یک جایی انتخاب میکنیم باز روی ولسوالی یکاولنگ نمبر یک نمبر دو صحبت میکنیم چقدر نفوس داره و تعداد چقدر قریه هست
خوب است بفرمایید
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است سفر به هدف آشنایی آدم‌ها آگاهی از فرهنگ و رفتارها شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار
در دوره غوریان هزارستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه ایفا کرد. غوریان دودمانی فارسی زبان بودند که از منطقه غور در مرکز افغانستان برخاستند و قلمرو گسترده‌ای از خراسان بزرگ تا هند را تحت کنترل داشتند. هزارستان در این دوره یکی از مناطق مهم و استراتژیک محسوب می‌شد که تحت تأثیر حکمرانی غوریان قرار گرفت. خب سفر خود را در هزارستان و هزار نقطهش ادامه می دهیم نوبت رسیده به چمن زیبای یکاولنگ
دوست عزیز فعلا آمدیم به چمن زیبای یکاولنگ چمنی که